رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
فراکسیون ورزش.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه فراکسیون ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، خیلی ممنونم که این هفته هم در کنار ما هستید، وقت گذاشتید و برنامه فراکسیون ورزش رو میشنوید. همونطور که میدونید به هر حال این برنامه اختصاص داره به رویکرد خاص حوزه ورزش در مجلس آینده. اما موضوعی که برای برنامه این هفته انتخاب کردیم و راجع به صحبت خواهیم کرد، لایحه نظام جامعه باشگاهداری هست. خیلی از شما دوستان که به صورت حرفه‌ای مباحث ورزش رو پیگیری می‌کنید، قطعاً در جریان هستید که لایحه نظام جامعه باشگاهداری در زمانی که حالا به صورت یک طرح مطرح شد، یک سابقه 10-12 ساله رو داره. اما بیش از یک دهه گذشته و هنوز این لایحه تبدیل به قانون نشده. چه در مجلس گذشته، چه در مجلس حال حاضر که در روزهای پایانی خودش به سر می‌بره، این لایحه چندین و چند بار بین دولت و مجلس در حال رفت آمد بوده، اما به نظر میرسه که چکشکاری‌های لازم صورت گرفته. همین اواخر هم حدود 55 نفر از نمایندگان حال حاضر مجلس شورای اسلامی از هیئت رئیسه مجلس تقاضا کردند که در خارج از نوبت، خارج از دستور، لایحه نظام جامعه باشگاهداری مورد بررسی قرار بگیره و حتی اگر امکان پذیر باشه تا پایان این دوره از مجلس بتونه تبدیل به قانون بشه. اما خیلی اعتقاد دارم با توجه به زمان محدودی که پیش رو هست، شاید امکان تصویب قانون در این برهه زمانی وجود نداشته باشه. بنابراین در مورد لایحه نظام جامعه باشگاهداری ما خواه‌ناخواه باید خواستار دقت نظر از مجلس آینده باشیم. اما در این لحظه همراه میشیم با همکار ارجمندم علیرضا بختیاری.
تصویب نظام جامعه باشگاهداری یکی از مهمترین راهکارهایی است که میتواند زمینه‌های خصوصی سازی ورزش در کشور را فراهم کند، زیرا در این طرح بایسته های قانونی وجود دارد که موجب تشویق سرمایه گذاری در حوزه باشگاهداری می شود. این طرح سال 1382 از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تنظیم و قرار شد در کمترین زمان ممکن به تصویب برسد و در کشور اجرایی شود. پس از گذشت بیش از یک دهه از تنظیم طرح نظامنامه، هنوز خبری از تصویب آن نیست و باشگاه‌های حرفه‌ای بدون چهارچوب قانونی مشخص به کار خود ادامه می‌دهند. سعید فائقی، معاون سابق سازمان تربیت بدنی، با اشاره به روند کند رسیدگی به طرح نظام جامعه باشگاهداری گفت: هرچند نزدیک به یک دهه از عمر این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گذرد و یک فوریت آن نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، ولی تغییر و تحولات چند سال گذشته در سازمان تربیت بدنی و تبدیل آن به وزارت ورزش و امور جوانان در کنار تغییر دولت موجب شده تا کمتر کسی سراغی از طرح بگیرد. وی با یادآوری بندهایی از این طرح گفت: طرح نظام جامعه باشگاهداری یک طرح گسترده و قابل اعتماد برای تسهیل خصوصی سازی ورزش کشور است. این طرح تنها شامل فوتبال نمی شود، بلکه تمامی رشته ها و باشگاه های ورزشی در این طرح مورد توجه قرار گرفتند. سعید فائقی معتقد است بعد از انقلاب اسلامی باشگاه‌های ورزشی ملی شدند و کمتر بحث خصوصی سازی در مورد آنها مطرح شد، تا اینکه در یک دهه گذشته به خاطر فشار نهادهای مختلف بین المللی ما مجبور شدیم باشگاه‌ها را به عنوان شرکت‌های تجاری ثبت کنیم. هرچند ما در حوزه ورزش به ویژه فوتبال ادعای حرفه‌ای بودن داریم، ولی قانون‌های متناسب با حرفه‌ای‌گری نداریم و ورزش ما طبق قانون سال 1350 مدیریت می‌شود. تصویب قانون نظام جامعه باشگاهداری یکی از راهکارهایی است که ضمن رفع مشکل‌هایی از این دست می‌تواند روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ورزش را شتاب دهنده سازد، زیرا پس از تصویب این قانون مشخص خواهد شد سازمان‌ها و باشگاه‌های ورزشی چگونه فعالیت می‌کنند و بودجه آنها چگونه تعیین و هزینه می‌شود. در صورت تصویب این طرح، حق پخش، مالکیت معنوی و نیز اموال مختلف باشگاه‌های ورزشی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و مدیران و سرمایه‌گذاران در حوزه ورزش با هزینه فایده سرمایه‌گذاری خود می‌توانند به بهترین نوع ممکن مدیریت باشگاه‌ها را به افراد ورزشی و متخصص بسپارند.
مهمانان برنامه چهارم فرکسیون ورزش: فرح یوسفی پور، 20 ساله، دانشجوی مقطع کارشناسی علوم ورزشی، داور و مربی کاراته.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان محترم و عزیز، خیلی ممنونم از دعوتتون.
شقایق نعمتی، 24 ساله، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران، قایقران، مربی شنا و نجات غریق.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم، ممنون از اینکه دعوت کردین.
سعید خانی، 24 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران، مربی فوتبال.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ورزش، امیدوارم که موضوعات خیلی کاربردی و خوبی در این جلسه گفته بشه.
خب در مورد لایحه نظام جامعه باشگاهداری خیلی جدی بحث‌های خودمون رو با عزیزان آغاز خواهیم کرد، ضمن اینکه از سه بزرگوارم خواهش می‌کنم هر جا که احساس می‌کنم باید نکته‌ای اضافه به مطالب عزیزان بشه ورود کنن، البته خب با حفظ رعایت حرمت اون کلام مهمانان، تا انشالله این بحث به صورت همون تریبون آزادی که مد نظر ما هستن پیش بره. به هر حال گفتن بعضی از مطالب در همون لحظه قطعا میتونه به تکمیل اون مباحث کمک کنه. لایحه نظام جامعه باشگاهداری ما بحثمون را از سرکار خانم یوسفی خواه آغاز خواهیم کرد. قطعا به عنوان یک دانشجویی که در حوزه ورزش مشغول تحصیل هستن، این لایحه نظام جامعه باشگاهداری رو که محور بحث ما در برنامه هست دنبال کردید خانم یوسفی خواه، قطعا در جریان هستید که یک لایحه‌ای است که به صورت پروپیمون دیده شده و هم کلیاتی درش مطرح شده، هم در واقع یه مقدار جزئی تر بهش پرداخته شده. ظاهرا یک سری پیشبینی هایی در مورد حمایت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی تو این لایحه دیده میشه و خیلی از مباحثی که به نظر میرسه ابتدا به ساکن خانم یوسف خاکی اگر مثلا این لایحه تبدیل به قانون بشه میتونه یک سری برکاتی رو برای ورزش و باشگاه و باشگاهداری داشته باشه. صحبت های ابتدایی شما رو بشنویم، ان شاءالله دیگه بحثمون رو خیلی جدی با دو بزرگوار دیگه هم پی خواهیم گرفت. بفرمایید.
خب 100% هر چیزی که باعث پیشرفت و تکامل بشه همه ازش استقبال میکنن.
بله.
و ورزش یه ذره تو این مدت ها یکم بهش اجحاف شده بود، یعنی خیلی کم دیده میشد. ورزشکارا خیلی کسایی بودن که همیشه توی سختی های زندگیشون خب خیلی بیشتر بود، یعنی از نظر مالی، از نظر حالا یه سری اون امکاناتی که باید در اختیارشون بگیره همیشه گلگی بوده واقعا.
نه.
من خودم به شخصه توی ورزش قهرمانی واقعا گله و شکایت های خیلی زیادی دارم، چون که ما مثلا تو مسابقاتی که شرکت میکردیم خیلی هستن شرایط ندارن، شرایط مالیشو ندارن، یه سری باشگاه هستن خب تجهیز نشدن، حتی باشگاه های دولتی. من خودم تو باشگاه دولتی هم به عنوان هنرجو بودم، هم الان که مربی هستم. باشگاه های دولتی هم واقعا یه سری امکاناتی که باید داشته باشن رو ندارن. شرایط قهرمان پروری یه مقدار سخت و دشوار هست، یعنی یه سری خانواده هایی که شاید شرایط مالیشون پایین باشه براشون واقعا سخته.
هلو.
و اینکه میگم خیلی از این مسیر قهرمانی دور میشن، یعنی حالا زمانهای چند سال قبل، باز حالا دوره خودم خیلی دوره قدیمی نیست ولی بازم یه ذره هزینه ها پایین تر بود، ولی خب ما میریم مسابقات شرکت میکنیم، حتی من خودم به عنوان داور میرم شرکت میکنم. اصلا آدم ناراحت میشه یه وقت، آدم به خاطر عشقش کارهایی رو میکنه ولی خب یه چیزایی رو میبینه یه مقداری ناراحت و دلسرد میشه. حتی یه مقدار میگم توی مسابقات، حالا من نمیگم مثلا حتما یه پول هنگفتی بدین، نه، اون هزینه که میگیرین حداقل یه ذره کم بشه. اون هزینه که برای ورود به مسابقات میگیرن، الان ما مثلا توی رشته رزمی، رشته رزمی اصولا دو تا رشته است، یه رشته کاتا دارن که حالا فرمیه که میرن، یه رشته هم مبارزه شونه و هر کدوم 400 تومن، 350 تومن. یعنی یه کسی که دو تا فرزند داره، یه کسی که فرزندش در هر دو رشته این قابلیت رو داره، خیلی وقتا میگه من نمیتونم بچه‌مو بفرستم، من نمیتونم بچه‌مو بفرستم.
خب این مشکلاتی که شما میفرمایید خانم یوسفی، خب مشکلاتی هست که مبتلای خیلی از ورزشکاران هست و نکات درستی هم هست. منتها چون ما داریم در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری و تصویب احتمالی این لایحه در قالب یک قانون صحبت میکنیم، فکر میکنید که اگر این لایحه بخواد تبدیل به قانون بشه میتونه این بخشی از این مشکلات رو هم حل کنه؟
چیزی که من
چقدر باشگاه های ما میتونن در واقع مشکلات رو از نظر مالی هم مدیریت کنن، چقدر میتونن رو پای خودشون وایستن، چقدر میتونه موثر باشه، اینا رو هم اگر در موردش توضیح
بدید
حالا توی بحثمون میتونیم بیشتر صحبت.
من چیزایی که توی این لایحه خوندم خب خوب بود، یه سری مسائلش خب واقعا این که مثلا کمک میکنن به کسی که میخواد باشگاهداری بکنه، یه سری تسهیلاتی در اختیارش قرار میدن، یه سری شرایط خوبی براش در نظر گرفته شده، خب این خیلی عالی و فوق‌العاده است.
این مسائل حمایتی دیده
شده؟ حمایتی ها بله، حمایتی ها خیلی خوبه، اما برای قهرمانی واقعا نیاز به حمایت بیشتری هست. یعنی خب ما دیگه کسانی که ورزش رو دنبال میکنن میدونن دیگه ورزش دو تا رشته داره، همگانی و قهرمانی. خب ورزش همگانی که اصولا برای سلامتی و برای حفظ تناسب اندامه، ولی خب وقتی وارد قهرمانی میشی اون ورزشت میشه شغلت واقعا دیگه. وقتی وارد کسی که قهرمانی رو انتخاب میکنه نمیتونه دیگه کار دیگه انتخاب بکنه برای خودش، نهایت بتونه مربیگری رو انتخاب بکنه. پس باید یه سری شرایط های وجود داشته باشه که واقعا بشه بهش به عنوان یک شغل نگاه کرد، باید یه شغل باشه به عنوان یه حرفه، یه شغل. چون مثلا دقیقا هیچ فرقی با رشته های هنری نداره، با یه نویسنده، یه کارگردان اینا جزو کسایی هستند که خب شغلشون انتخاب کردن و یه زحمت زیادی میکشن و یه حقوق خوبی دریافت میکنن.
درست.
ولی خب مثلا ورزشکاری که داره تلاش میکنه که قهرمان بشه، که برای کشورش نهایت شاید نگن که این 20 تا مدال واسه اینه، میگن این 20 تا مدال برای کشور ایرانه، پس ما باید یه کاری بکنیم که این تعداد مدال هامون هی بره بالا. تعداد مدال ها چجوری میره بالا؟ تعداد مدال ها با حمایت میره بالا، با هم حمایت مالی و هم حمایت از نظر امکانات، از نظر شرایط.
بسیار خیلی ممنونم. خانم نعمتی، ما صحبت شما رو هم میشنویم در مورد لایحه نظام جامعه باشگاهداری و به هر حال لایحه‌ای که به نظر میرسه در این مجلس دیگه اتفاق خاصی براش نخواهد افتاد و طبیعتاً در مجلس آینده باید راجبش تصمیم گیری بشه.
در مورد این لایحه، همونطور که از اسمش مشخص هستش، لایحه نظام جامعه باشگاهداری،
بله.
مطالعاتی که من در این زمینه داشتم به نظر من برخلاف اسمش جامعه نیست. و من یه مقدار یه چند تا نقاط ضعف و قوت در این لایحه میبینم که به صورت موردی اگه اجازه بدیم بهش اشاره کنم. در مورد نقاط قوتش، بولدترین نقطه قوت این لایحه این هستش که توجه شده به باشگاه‌های ورزشی. بالاخره تو کشور ما تصمیم گرفته شده که به باشگاه‌های ورزشی توجه بشه و این خب خیلی نکته مثبتی هستش و واقعا به نظر من کمبود این توجه سالهاست که احساس میشه. یه بحث دیگه از قوت بخوام خدمتتون عرض کنم، این که حمایت از واگذاری باشگاه‌های ورزشی به بخش خصوصی. واقعا این مورد باید اتفاق بیفته، در صورتی که تو کشور ما هنوز استقلال و پرسپولیس خصوصی نیستن، دولتی هستن. واقعا اگه خصوصی بشه ما میتونیم پیشرفت زیادی در این زمینه داشته باشیم. ما وقتی که بتونیم خصوصی سازی رو انجام بدیم میتونیم تسهیلات و مشوق هایی دریافت کنیم برای پیشرفت ورزش کشور و این به نظرم یکی دیگر از نقاط قوتش هستش.
این در واقع برای تشویق سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم در لایحه نظام جامعه باشگاهداری پیشبینی های اتفاق افتاده.
بله درسته. مورد بعدی توجه به حق پخش تلویزیونی هست که به نظر من اینم یکی از بهترین نقاط قوت این لایحه هستش. همه کشورهای دنیا و همه باشگاه‌های دنیا، باشگاه‌های خصوصی دارن از این حق پخش تلویزیونی فعالیت می‌کنند و کشور ما تا الان با این موضوع مخالفت داشته و اجرا نمی شده. همونطور که می دونید 40% درآمد یک باشگاه خصوصی، حدود 40% مربوط به حق پخش تلویزیونی هستش. یعنی این که در واقع بقای یک باشگاه خصوصی حق پخش تلویزیونی هستش و ما اگه اینو بتونیم برای باشگاه هامون بگیریم، خیلی باشگاه می تونه اون رو در جاهای دیگه هزینه کنه و این درآمدش به کشور بر می گرده. یعنی این که مزیتش در سالهای آینده مشخص میشه.
در واقع در مورد راهکارهای درآمدزایی هم در لایحه نظام جامعه باشگاهداری پیشبینی انجام شده.
بله بله. و یه موضوع دیگه هم که بود من در این لایحه مطالعه کردم این بود که نوشته بودن که در مورد مالیات که باشگاه‌های خصوصی در قبال هزینه‌ای که برای ورزش کشور دارن انجام میدن معاف از مالیات باشن و این به نظر من خیلی خوب هستش واسه ورزش کشور
و انگیزه ایجاد میکنه
و خیلی واقعا و این باعث میشه که در 10 سال آینده ما پیشرفت واقعا چشمگیری در این زمینه داشته باشیم. یه نقطه قوت دیگه که در این لایحه وجود داره توجه به ورزش حرفه‌ای یا همون حرفه‌ای سازی ورزش هستش که اینم به نظر من خیلی نکته مهمی هستش و همین باعث میشه که رونق کسب و کار شکل بگیره، اشتغال سایی در ورزش زیاد بشه. این نقاط قوتی بود که من در این لایحه بررسی کردم. یه چند تا نقاط ضعف هم که در این لایحه حالا به نظر
من، اگر موافق هستید نقاط ضعف رو توی بخش بعدی که خدمت شما رسیدیم باز دوباره خدمتتون هستیم و در مورد نقاط ضعف هم صحبت خواهیم کرد.
بله،
فقط توضیح رو خدمت شنوندگان عرض کنم که وقتی صحبت از لایحه نظام جامعه باشگاهداری میشه، فقط ما رویکرد و ذهنیتمون به باشگاه‌های حرفه‌ای نیست، حتی اون باشگاهایی که به صورت زیرپله هم دارن فعالیت میکنن، چیزی بالغ بر 25,000 باشگاه در کشورمون داریم دیگه، اگر حدودی بخوام عرض کنم خدمتتون، یعنی فعالیت همه باشگاه رو ما داریم مد نظر قرار میدیم. آقای خانی عزیز، صحبت دو بزرگوار رو شنیدید، هم در مورد نکات عزیزان، هم در مورد مطالبی که خودتون آماده کردید در مورد لایحه نظام جامعه باشگاه داری. بفهم.
خیلی ممنونم از این فرصت که در اختیار بنده قرار دادید. خب نظام جامعه خیلی خوب بود، اینکه الان داره یه مسیری داره فراهم میشه که همچین لایحه‌ای تصویب بشه، مطرح بشه، و اینکه در صورتی میتونه مفید باشه که همین مواردی که هست به درستی اجرا بشه، یعنی به مرحله اجرا برسه و بعد از این یه سری موارد تکمیلی هم به این موضوعات اضافه بشه. حالا در مورد نقاطی
که میفرمایید، من زمانی که قانون میشود منظورتون هست اینکه الان رو میفرمایید
قطعاً
باید این وقتی قانون شد.
بله قطعاً، یعنی به این لایحه باید موارد اضافه بشه که به طور کلی همش در کنار هم اجرا بشه که به بهترین نتیجه منجر بشه. چون که لایحه رو وقتی به طور کامل و تخصصی بررسی بکنیم، نقاط ضعف تقریبا زیادی داره. و از این بابت میتونیم بگیم که بخش اصلیش اینه که ما بحث مالیات واقعا باید یه توجه ویژه‌ای بهش بکنیم که افرادی که یا حالا شرکت‌های مختلفی که میان در زمینه ورزش سرمایه‌گذاری می‌کنن، درصدی یا به نوعی که حالا ممکنه کارشناسانی، حالا که افرادی که در این زمینه خیلی تخصص بیشتری دارن، باید تصمیم بگیرن که یه شرایط تخصیص بدن که به طور مثال هر مقدار سرمایه‌ای که فرد باید مالیات بده بسته به شرکتش کوچیک یا بزرگ، به همون میزان دیگه نیازی به پرداخت مالیات نباشه. درسته که من دیدم مثلا توی لایه یه بخشی بود که گفته شده که بر اساس ماده 6 قانون برنامه 6 توسعه یه مقایرتایی با این بندی که در لایه وجود داره با اون قانون 6 یه مقایرتایی وجود داره. حالا به هر حال باید این موضوع مطرح بشه و هر چقدر که این بحث مالیات انجام بشه، منجر میشه که شرکت‌های کوچیک و بزرگ وارد بخش ورزش بشن، سرمایه زیادی وارد بخش ورزش میشه. این اتفاق که بیفته، ما از شهرهای کوچیک، از روستاها، به هر حال توی هر شهری که ما نگاه کنیم شرکت‌های مختلفی هست، چه شرکت‌های کوچیک از مواد غذایی بگیریم، صنایع بگیریم، شرکت مهندسی بگیریم، اینا هر کدوم به اندازه خودشون یه کسب و کاری دارن، یه درآمدی دارن و به هر حال باید یه مالیات هم پرداخت بکنن. اگر که این هزینه را بیان و در ورزش سرمایه‌گذاری بکنن، باعث میشه که همون شهر، همون افراد، از کوچیک تا بزرگ، افراد اون جامعه ای که توی اون محیط هستن، به طور کلی دخیل و در ورزش میشن، درگیر میشن با ورزش. حالا چه از بحث استعدادیابی خیلی مفیده که به هر حال هر باشگاهی که میخواد یه کاری انجام بده، بیایم یه مقدار بریم وارد بحث های شهرستان ها بشیم، یه مقدار از تمرکز زدایی از کلان شهر خارج بشیم، میبینیم که در جای کشور ما امکانات ما واقعا ضعیفه، یه برخی از شهر واقعا امکانات مناسبی نیست، حتی یک زمینه ساده نیست. حالا یک شرکتی هم بیاد بخواد توی ورزش تیم داری بکنه، آیا زمینی هست که بخواد این بازیکنان بیان؟ معلومه خودم بیشتر در موردش فوتبال حالا درگیر بودم،
خوشبختانه در اصفهان زیبا شهر شما آقای خانی خوب امکانات خیلی خوبی هست،
بله
واقعا هم نگاه حرفه‌ای رو معمولا مدیران اونجا داشتن، همین که به هر حال باشگاه‌های ما سعی کردن که به معنای واقعی باشگاه باشن، و من فکر کنم یکی از نقاطیه که میتونه حتی الگو بگیرن سایر شهرهای کشورمون در آینده. میفهمید؟
بله. در همین راستا حالا اصفهان، تهران و حالا کلان شهرهای دیگه که وجود دارن، معمولا امکانات نمیگیم عالی، ولی امکانات خوبه. بر. میشه که به جنبه‌ای به اون اهدافی که مورد نظره میشه تا حدودی رسید. ولی در شهرهای مرزی ما چطور؟ در شهرهای مثلا مثل سیستان، بلوچستان، شهرهای مثل کردستان، کرمانشاه و در جاهای کشور ما می‌بینیم که امکانات واقعا ضعیفه. این از این بابت. یه جنبه دیگه هم که هست، باشگاهداری رکن اصلی بوده که توی این لایه بهش توجه شده، باشگاهداری ورزشی بیشتر توجه شده. یه سری نقاط ضعف داره، نقاط ضعفش هم از جنبه سلامت محور و همگانیه که خیلی توجه ویژه‌ای روی توی این لایه بهش نشده.
درست.
و همینطور ورزش قهرمانی و رشته مدال‌آور خیلی توجه خاصی توی این رشته نشده. بیشتر حق پخش اومد مطرح شد، حق پخش خیلی خوبه اگه اجرا بشه، ولی حق پخش بیشتر برای یک سری باشگاه و شرایط خاصه، یعنی برای یه سری باشگاه معمول و میدونیم که دیگه دقیقاً شرایط چجوریه، بیشتر برای اونها هست و شاید بقیه یه رشته ها خیلی
منتظرش
دقیقاً نفعی نبرن. یه جورایی باید بیایم تکمیل تر بکنیم این بحثا، این امکانات، یعنی مزایا رو باید بیشتر به باشگاه بدیم. از چه نظر؟ اینکه بیام یه زمین‌ها یا مراکز مشخصی یا در اختیار حالا بخش خصوصی بذاریم، بخش خصوصی بر اساس اون شرایطی که هست بیاد از اون محیط استفاده بکنه، سرمایه‌گذاری بکنه و در قبال اون با یه مزایا هم بهش بدیم که بتونه از اونجا یک کسب درآمدی بکنه که بتونه این رشد و توسعه همون منطقه ورزشه، همه رشته‌های ورزشی از فوتبال گرفته تا رشته‌های رزمی کمک بکنه.
بسیار ما خدمت شما حتما هستیم. دوستان عزیز، دوستان نازنین شنونده، برنامه فراکسیون ورزش از رادیو ورزش رو دارید میشنوید که رویکرد ما نگاهی به مجلس آینده هست و الزاماتی که در حوزه ورزش هست و طبیعتاً مجلس 12 بعد در مورد اونها دقت نظر، برنامه‌ریزی و قانون رو داشته باشه. در این موارد داریم بحث میکنیم و موضوع محوری این هفته ما در مورد لایحه نظام جامعه باشگاهداری است. با ما همراه باشید.
ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، از سلامتی تا افتخارات ملی و جهانی با فراکسیون ورزش. ورزش از خانه ملت چه انتظاری دارد؟ فراکسیون ورزش هر پنج شنبه رادیو ورزش FM 92 مگاهرتز.
مهمان تلفنی دکتر علی جورسرایی، استاد دانشگاه و دکترای مدیریت استراتژیک.
درود بر شما، وقت بخیر.
درود بر شما آقای نوروزی، اوقات خوش خدمت شما و شنوندگان تو سلامت میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر جورسرایی عزیز، ما بحثمون در مورد لایحه نظام جامعه باشگاهداری است. قطعا بهتر از بنده میدونید که اخیراً در روزهای پایانی مجلس فعلی، با توجه به این که حدوداً 55 نفر از نمایندگان مجلس خواستار بررسی لایحه خارج از نوبت و خارج از دستور شدن از هیئت رئیسه مجلس، دوباره این لایحه نظام جامعه باشگاهداری به گردش و در واقع شرایط قبلی خودش برگشته. ظاهرا حالا اعتقاد عزیزان اینه که چکشکاری های لازم انجام شده، رفت و برگشت های لازم با دولت صورت گرفته و حالا دیگه موقع بررسی و حالا تصویب نهایی این لایحه به صورت قانون هست. بعضی هم اعتقاد دارن که شاید عمر این مجلس قد به این مسئله نده و طبیعتا مجلس آینده است که بعد اینو به عنوان یک اولویت در حوزه ورزش در دستور کار قرار بده. در این مورد میتونید صحبت بفرمایید برای ما و البته ماهیت و اهمیت این لایحه برای باشگاهداری در کشور.
بسیار خوب آقای نوروزی، ما یک بررسی میدانی اگر داشته باشیم و نگاهی به کشورهای توسعه یافته و کشورهای دیگه که در این بخش تجربه کردن و در واقع مسیر رو طی کردن و به نتایج خوبی رسیدن، یک بررسی داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که در کشور ما خلأ قانونی یا گپ قوانین وجود داره که متاسفانه نظام باشگاهداری ما از حدود 60-70 سال بیشتر، شاید هم بیشتر، از زمان پیدایش باشگاه‌هایی که در حوزه‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌کردن، متأسفانه شکل مناسبی از لحاظ درآمد و هزینه نداره و استمرار فعالیت باشگاه، هدفمند بودن موضوع کارشون دیده نمیشه. من برای دست بیشتر موضوع خواستم این موضوع رو مطرح کنم که ببینید مثلا با تو کشور ما نگاه اقتضایی و اقلیمی و سرزمینی و توانمندی به اصطلاح منطقه‌ای رو لحاظ نمی‌کنیم. به عنوان مثال استان مازندران پتانسیل ورزش‌های خاص مثل کشتی و در زمان قبل بوکس، والیبال، بسکتبال و حتی فوتبال در این زمینه‌ها دارای استعدادهای منحصر به فردی هست. الان شما ملاحظه می‌فرمایید که در سطح کشور تعداد بازیکنان مازندرانی که در تیم‌های لیگ برتر و دسته یک دارن بازی می‌کنن از تعداد بقیه استان‌ها اگر بیشتر نباشه کمتر نیست و یک شمار قابل توجهی است. ولی در استان مازندران با توجه به شرایط اقلیمی یک زمین چمن استاندارد که بشه در اون فوتبال بازی کرد و این استعداد پرورش پیدا بکنه وجود نداره.
البته این قضیه در مورد استان گیلان هم هست دیگه، یعنی در واقع دو تا استان سرسبز ما این مشکل مشترک رو دارن.
دقیقاً زیرساخت‌ها اینجا فراهم نشده. من یک سفری که به کشور آلمان داشتم، سفر کاری در سال 1385، برام یه نکته جالب که در فرودگاه مونیخ تا ورزشگاه آلیانز آرنا اون موقع فاصله بسیار نزدیکی بود. یعنی نگاهی که برای کشورهای توسعه یافته مطرح هست اینه که جاهایی رو برای به اصطلاح امکانات ورزشی فراهم بکنن که کمترین فاصله رو با فرودگاه داشته باشه. بعد خود شکل این استادیوم که اگر